بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم یادبود هفتمین سالگرد واقعی تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. عفو بین الملل نسبت به سلامتی 50 زندانی کرد که در ایران اعتصاب قضا کردند ابراز نگرانی کرد. بر اثر ریزش کوه در چین دست کم 150 تن کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 22 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. حسن جعفری.
شب بخیر. مراسم هفتمین سالگرد واقعی تروریستی 11 سپتامبر روز پنجشنبه در آمریکا برگزار شد. در حملات تروریستی سال 2001 میلادی به نیویورک و واشنگتن نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. مراسم روز پنجشنبه در ساعت 8:46 دقیقه صبح به وقت واشنگتن و با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان آغاز شد. این دقیقاً همان لحظه‌ای بود که نخستین هواپیمای ربوده شده به برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد. مراسم دیگری در نیویورک و پنسیلوانیا نیز برگزار شد. مسئولیت حملات تروریستی 11 سپتامبر را القاعده بر عهده گرفته است. عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به سلامتی جان بیش از 50 زندانی کرد که در زندان‌های ایران دست به اعتصاب غذا زدند ابراز نگرانی کرد. به نوشته بیانیه عفو بین الملل، اعتصاب غذای شماری از زندانیان از 4 شهریور ماه آغاز شده و به تایید منابع معتبر اکنون 15 زندانی که در سنندج بازداشت شدند، 33 زندانی در ارومیه، 3 نفر در سقز و 4 تن که در تهران بازداشت شدند به این اعتصاب غذا پیوستند. زینب بایزیدی، هانا عبدی و روناک صفارزاده 3 فعال حقوق زنان و دست کم 8 زندانی محکوم به اعدام نیز در این اعتصاب قضا شرکت دارند. بر پایه گزارش عفو بین الملل، این زندانیان کرد در اعتراض به تداوم شکنجه، اعدام و دیگر موارد نقض آشکار حقوق بشر دست به اعتصاب قضا زدند. خبرگزاری دولتی چین اعلام کرد ریزش کوه در جریان عملیات غیرقانونی حفر یک معدن به کشته شدن دست کم 151 نفر منجر شده است و بیم آن می رود که این آمار به صدها تن برسد. بر پایه همین گزارش روز دوشنبه در استان سیانگفن ظرف چند دقیقه تمامی یک دهکده 1000 نفری و بازارچه فضای باز آن از آب و گل لای پوشیده شد. مقامات چینی از ارائه شمار ناپدید شدگان سر باز می‌زنند و فقط یادآوری می‌کنند که جستجوها همچنان ادامه دارد، اما گزارش‌های خبری حکایت از آن دارد که ممکن است صدها تن در زیر گل و لای مدفون شده باشند. بر اثر آتش‌سوزی در تونل انگلیس که فرانسه و بریتانیا را از یکدیگر جدا می‌کند، رفت و آمد در این تونل متوقف شده است. بر پایه گزارش‌ها 32 نفری که به هنگام آتش‌سوزی در تونل بودند، به سلامت تخلیه شده و بیرون آمدند. یوروتونل، شرکت سازنده این تونل که در زیر دریا بیش از 50 کیلومتر طول دارد، اعلام کرد آتش نشان‌ها موفق شدند شعله های آتش را به سرعت مهار کنند. همچنین به گفته مسئولان این شرکت، آتش سوزی در فاصله 11 کیلومتری ساحل فرانسه روی داده است. به گفته ستاد حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان غربی، جاری شدن سیل در این استان 3 کشته و 1 نفر ناپدید بر جای گذاشته است. مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه آذربایجان غربی به ایرنا گفته است بر اثر بارش شدید باران و تگرگ در 8 شهر این استان سیل جاری شده و 35 روستا نیز خساراتی کلی دیدند. کهنسالترین فرد اروپایی به 115 سالگی رسید. بر پایه گزارش‌ها یک زن اسپانیایی که گمان می‌رود پیرترین فرد اروپایی و دومین فرد کهنسال جهان باشد، در این هفته تولد 115 سالگی خود را جشن خواهد گرفت. ماریا ده خسوس که اکنون در دهکده کروخو زندگی می‌کند، در سپتامبر سال 1893 میلادی متولد شده است.
حسن جعفری. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله نیمه شب. در هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر نیویورک میزبان نشستی با شرکت صدها تن از شخصیت‌های مختلف جامعه آمریکاست که در زمینه یک برنامه کاری برای رسیدگی به مهمترین مسائل اجتماعی آمریکا رایزنی می‌کنند. لندن نیز به مناسبت هفتمین سالگرد حملات 11 سپتامبر میزبان جیمز گلاسمن از معاونین وزارت خارجه آمریکا بود. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را با جیمز گلاسمن خواهیم شنید.
What we really try to do is in public diplomacy is talk to publics. So our dialogue.
عفو بین الملل در عرصه جهانی و دفتر تحکیم وحدت در ایران نسبت به وضعیت ده‌ها زندانی مدافع حقوق بشر که در اعتصاب قضا هستند ابراز نگرانی کردند. گفتگوی داریم با یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت.
ما تصور میکنیم که حمایت تشکل‌های مدنی، احزاب و گروه‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند، از این دوستان میتونه در بهبود وضعیت موثر باشه.
آیا فوتبال ایران 4 سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به دست می‌آورد؟ گفتگویی داریم با رئیس فدراسیون فوتبال ایران.
ما باید تو بخش 4 سهمیه‌ای حق پخش رو بتونیم بگیریم و صدا اون رو بگیریم، مشکلی ما نداریم.
و دیدگاه یک مفسر فوتبال را خواهیم شنید.
اگر این وعده محقق نشه آیسی با کسی شغل نداره و خیلی جدی سهمیه‌های ما را حذف می‌کنه.
نگاه تازه را خواهیم شنید که این هفته به بحث حجاب اختصاص دارد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر شهر نیویورک مرکز فاجعه سال 2001 میزبان 500 تن از شخصیت‌های گوناگون جامعه آمریکاست. این شخصیت‌ها نمایندگان قشرهای گوناگون سنی که از هنرمندان، دانشگاهیان، مدیران و سیاستمداران به شمار می‌روند پیرامون یک برنامه کاری برای مهمترین چالش‌های اجتماعی آمریکا به تبادل نظر خواهند پرداخت. نادر صدیقی از رادیو فردا در آمریکا گزارش می‌دهد.
هدف اصلی این گردهمایی تدوین بیانیه‌ای به نام بیانیه خدمات اجتماعی است که بر اساس اصول و مفاد آن 100 میلیون آمریکایی تا سال 2020 برای ارائه خدمات داوطلبانه اجتماعی در آموزشگاه‌ها، نهادهای مربوط به امور عمومی و نیکوکاران بسیج خواهند شد. پس از تدوین بیانیه خدمات اجتماعی، از تمام شهروندان آمریکایی دعوت خواهد شد که آن را امضا کنند و پس از آن این اعلامیه بیانیه ملت نامیده خواهد شد. نخستین برنامه این گردهمایی شامگاه امروز با شرکت سناتور جان مککین و سناتور باراک اوباما خواهد بود که طی آن کاندیداهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای مقام ریاست جمهوری آمریکا دیدگاه‌های خود را درباره مسئولیت و نقش شهروندی در آمریکا بیان می‌کنند. در جریان مبارزات انتخاباتی سخنان دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری علیه یکدیگر هر روز تندتر شده است، ولی سناتور جان مککین و سناتور باراک اوباما امروز در یک حرکت نادر ولی پرمعنا به طور مشترک و در کنار هم در مراسم یادبود هفتمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک شرکت می‌کنند. دو کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات پیشاپیش اعلام کرده‌اند که دستور داده‌اند تمام تبلیغات رادیو تلویزیونی مربوط به انتخابات در 11 سپتامبر متوقف شود. اندیشه نمایاندن این حرکت مشترک هفته پیش در پایان کنوانسیون ملی جمهوری خواهان و در یک گفتگوی تلفنی سناتور مککین با سناتور اوباما مطرح شد و در اعلامیه مشترکی که در پی این مکالمه انتشار یافت این نکته مورد تاکید قرار گرفت که همه ما نه به عنوان دموکرات یا جمهوری خواه بلکه به عنوان آمریکایی در 11 سپتامبر گرد هم می آییم و سیاست را به کناری می نهیم تا در اتحاد خود تجدید عهد کنیم و با گرامی داشت یاد قربانیان 11 سپتامبر با بازماندگان و آشنایان آنان همدردی کنیم. حضور دو کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات در مراسم یادبود فاجعه 11 سپتامبر نخستین برنامه مشترک آن دو نخواهد بود و سناتورها مککین و اوباما در کمتر از دو ماه آینده و در جریان مبارزات انتخاباتی سه بار دیگر ولی این بار در مناظره های تلویزیونی در کنار هم ظاهر خواهند شد.
نادر صدیقی از رادیو فردا گزارش میداد هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر و برگزاری نشستی در نیویورک با شرکت صدها تن از شخصیت‌های مختلف جامعه آمریکا برای بحث و رایزنی پیرامون یک برنامه کاری جهت رسیدگی به مهمترین چالش‌های اجتماعی آمریکا. همزمان در لندن مؤسسه سلطنتی روابط خارجی بریتانیا به مناسبت هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر میزبان جیمز گلاسمن معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی یا پابلیک دیپلماسی بود. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن در این جلسه حضور داشت و پس از آن با جیمز گلاسمن گفتگو کرده است. شهران تبری.
صحبت جیمز گلاسمن یکی از معاون‌های وزارت خارجه آمریکا در لندن به مناسبت هفتمین سالگرد 11 سپتامبر تحت عنوان عصر جدید دیپلماسی عمومی یا عامه مردم بود. او صحبت خود را با اشاره به سخنرانی تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا بعد از انفجار 11 سپتامبر آغاز کرد که به زبان استعاره گفته بود جهان نیازمند نظم جدیدی است. آقای گلاسمن گفت این نظم جدید هنوز حاصل نشده و اسباب تنظیم آن را تبادل ایده ها و نظرات از طریق دیپلماسی پیگیر، متقاعد کردن مردم و آموزش و روشنگری در عوض تبادل بمب و گلوله خواند. جیمز گلاسمن گفت جنگ با تروریسم باید به جنگ ایده ها بدل گردد. اگرچه او در قسمت پرسش و پاسخ توضیح داد که شاید کلمه جنگ ایده ها نیز انتخاب مناسبی نباشد و در عوض آن باید صحبت از تقابل و تبادل ایده ها کرد. او گفت
According to our national security strategy, championing freedom advances our interests because the survival of liberty at home increasingly depends on the success of liberty abroad.
استراتژی امنیت ملی ما برقراری آزادی در تمام جوامع جهان است که آزادی و دموکراسی در خارج از مرزهای ما ضامن امنیت در داخل کشورمان است. از سوی رادیو فردا از آقای گلاسمن معاون وزارت خارجه آمریکا میپرسم چگونه با توسل به دیپلماسی و گفتگو میخواهید ایران را قانع کنید که برنامه غنی کردن اورانیوم را کنار بگذارد و به جامعه جهانی اطمینان دهد که همانطور که میگوید هدفش از دنبال کردن برنامه هسته‌ای فقط صلح آمیز است.
What we really try to do is in public diplomacy is talk to publics. So our dialogue really is with the people of Iran. And I believe that the
آنچه ما در دیپلماسی پابلیک یا عمومی انجام می دهیم در واقع گفتگو با مردم است و در اینجا صحبت ما با مردم ایران است. من معتقدم مردم آمریکا رابطه بسیار حسنه ای با مردم ایران دارند. نظرسنجی های ما این گفته من را تایید می کند و مطمئنم شنوندگان شما هم با من هم عقیده اند. ما با مردم ایران همدردی زیادی داریم. آنها فرهنگ و تمدن بزرگی دارند و مردمی فعال، خوشفکر و تحصیل کردند. اما نظامی بر آنها حاکم است که بیش از هر چیز اقتصاد آنها را از هم پاشانده است. کافیست مجسم کنید که وقتی نفت بشکه‌ای بیش از 100 دلار شده و کشورهای نفتخیز منطقه به نحو چشمگیری پیشرفت کردند، مردم ایران که با 20% بیکاری، تورم بالا و مشکلات ناشی از آن روبرو هستند، چه حالی دارند؟ این همه برای آن است که نظام حاکم بر ایران دچار فساد مالی، اداری و مدیریتی است. این نظام در عوض آن که درآمد ملی را صرف پیشرفت جامعه کند، بخش عمده‌ای از آن را خرج تروریست‌های عرب و خارجی کرده. به علاوه سرمایه عظیمی را برای توسعه برنامه هسته‌ای اختصاص داده که با مخالفت تقریباً تمامی جامعه جهانی مواجه است. آنچه ما از طریق دیپلماسی عمومی می‌خواهیم انجام دهیم آن است که با مردم ایران وارد گفتگو شویم و برای مثال از آنها بپرسیم آیا برای کشوری که صاحب ذخایر عظیم نفت و گاز است منطقی و بصرفه است که چنین هزینه گزافی از سرمایه ملیش را اینطور مصرف کند؟ معاون وزارت خارجه آمریکا در ادامه می‌گوید ما می‌خواهیم از آنها بپرسیم
You know, if the people had their choice, is that something that they would choose? I think that's the kind of dialogue that we would like to open up. I mean, if, you know, in a free society, it really becomes their choice.
اگر مردم حق داشتند در تعیین برنامه‌های اقتصادی کشورشان اظهار نظر کنند، همین راه را انتخاب می‌کردند.
گفتگوی اختصاصی شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن را می‌شنیدیم با جیمز گلاسمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی. ساعت 14 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا برای دریافت دیدگاه ها و نظرات شما 20420 21 12 41 13 تکرار میکنم 20 42 41 21 12 41 13. و در اینجا پیام یکی از شنوندگان را میشنویم در خصوص قطعی آب در استان خوزستان.
الو، خسته نباشید. من از استان خوزستان، شهرستان رامهرمز تماس میگیرم. با مختصر بارندگی که در این شهرستان شده، مدت 3 شبانه روزی که آب لوله کشی در این شهرستان قطع شده. متاسفانه مردم بیچاره این شهر با مشکلات عدیده مواجه شدند و مجبور شدند که به وسیله بشکه‌های پلاستیکی آب رو تهیه کنند. متاسفانه مسئولان هم هیچ فکری به حال مردم نمی کنند. اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی مردم عراق رو نشون میده که با بشکه آب تهیه میکنن، گویا به فکر مردم ایران نیستن و دوربین های صدا و سیما فقط دورها رو میبینن، نزدیک و کشور خودمون رو و شهرهای خودمون رو نمیبینن. من خواهش میکنم نظر من رو منعکس بفرمایید. ممنونم.
صحبت های یک شنونده را در تماس با رادیو فردا می شنیدیم. شما همچنین می توانید از طریق SMS نظرات و دیدگاه های خود را ارسال کنید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. گزارش ها را از مجله نیمه شب رادیو فردا پی می گیریم. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت ده ها زندانی مدافع حقوق بشر در ایران که در اعتصاب قضا هستند ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها شده است. بنابر گزارش های منتشر شده، 54 تن از زندانیان کرد در 4 زندان اقدام به اعتصاب قضا کردند، در حالی که 15 روز از آغاز این اعتصاب قضا می گذرد، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز با انتشار اطلاعیه خواهان رسیدگی مسئولان قوه قضاییه به درخواستهای این زندانیان شده و مسئولیت جان آنان را بر عهده جمهوری اسلامی دانسته است. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
گزارشات منتشر شده از وضعیت فعالین مدنی زندانی کرد حاکی از آن است که ده ها نفر از آنها در اعتراض به شرایط ناگوار و سخت بازداشتگاه ها و زندان ها، عدم رسیدگی عادلانه به پرونده هایشان، صدور احکام سنگین حبس های طویل المدت و اعدام برای جمع کثیری از آنها بیش از 15 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرند. اعتصاب قضای دست جمعی فعالان کرد در زندان در حالی وارد سومین هفته خود میشود که تاکنون نه تنها هیچ یک از مقامات مسئول در دولت و قوه قضاییه واکنشی نسبت به مطالبات آنها نشان ندادند، بلکه بنابر گزارشات منتشر شده با خانواده های ایشان نیز شدیداً برخورد شده و جمعی از خانواده های زندانیان نیز بازداشت شدند. در همین راستا شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به درخواست‌های این فعالان کرد شد. محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در مورد دلایل صدور این بیانیه میگوید:
واقعیت این است که همه ما اطلاع داریم اون چیزی که بر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران میره وضعیت بسیار اسفناکی است که نه تنها با منشور جهانی حقوق بشر همخوانی نداره، که حتی با همین قوانین نصف و نیمه و دست و پا شکستی که در همین جمهوری اسلامی هم وجود داره تطابق نمی‌کنه و مستحمین از حقوق اولیه خودشون محروم هستند. در مورد فعالین قومی و هویت طلب و همچنین اقلیت‌های مذهبی این وضع مراتب بدتر هست، چرا که در فعالینی که در مرکز فعالیت می‌کنند و در تهران هستند به دلیل حمایتی که از طرف گروه‌ها و تشکل‌های مسئول خودشون و همچنین سایر فعالین سیاسی و نهادها و گروه‌های دیگه صورت می‌گیره، یک حداقل ظاهری رعایت میشه و یه حداقل حقوقی براشون فراهم هست. منتها در مورد بسیاری از زندانیان و گمنامی که در مناطق مرزی و در حاشیه فعالیت می‌کنند، بسیار وضعشون اسفناک‌تر هست، من جمله در مورد فعالین کرد. اون چیزی که در طول چند روز گذشته و در طول اعتصاب قضای این دوستان ما شاهدش بودیم و در طول بیانیه‌هاشون دیدیم، این چیزها از حق مدافع وکیل خودشون محروم هستند، از حق تماس با خانواده خودشون محروم هستند، با های متمادی به صورت بلا تکلیف در زندان بفرمایید برن ببینن که تکلیف اونها و پرونده اونها مشخص بشه. و از این نظر ما تصور میکنیم که حمایت تشکل‌های مدنی، احزاب و گروه‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند، از این دوستان میتونه در بهبود وضعیتشون موثر باشه، کما اینکه در موارد مشابه دیدیم که تونسته تاثیرهایی رو بذاره. امیدوارم که اتفاق غذایی که دوستان آغاز کردن موفقیت‌آمیز باشه و بتونه به نتیجه برسه.
کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد نیز با انتشار اطلاعیه اسامی 54 تن از زندانیان کرد را که در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز و اوین اقدام به اعتصاب غذا کردند اعلام کرده است. آقای هاشمی در مورد خواسته های این گروه میگوید
که خواست اینها هست این چه و تکلیف و این همون حق امکان دسترسی به وکیل داشته باشن، امکان تماس با خانواده داشته باشن و پرونده قضایی اونها هم هر چه سریعتر مشخص بشه.
در حالی که بیش از 15 روز از آغاز اعتصاب قضایی این زندانیان کرد میگذرد، هنوز هیچ اقدام مثبتی از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام نشده است. محمد هاشمی با تاکید بر حقوق قانونی زندانیان و عدم رعایت آنها از سوی مسئولان میگوید
امیدوارم که تارستان به هدف بتون ادامه بدن و اینکه مسئولیت سلامت اونها قطعاً با قوه قضاییه و حاکمیت جمهوری اسلامی.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود راه پیشرفت، توسعه و نیل به دموکراسی در ایران را منوط به پایبندی حاکمان به حقوق بشر و حقوق شهروندی کلیه افراد خصوصاً اقلیت‌های قومی و مذهبی دانسته و اعلام کرده است. سرکوب مطالبات به حق و در چارچوب قوانین هموطنان کرد، ترک، بلوچ تنها ناشی از بی‌تدبیری و نگاه تنگ نظرانه اقتدارگرایان به حقوق ملت ایران است.
رویا کریمی از رادیو فردا گزارش میداد. برخی گزارش‌ها از موج تازه‌ای از دستگیری و بازداشت فعالان فرهنگی بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان حکایت می‌کند. این دستگیری‌ها ظاهراً در پی اعتراضات برخی از فعالان بلوچ به تخریب مدرسه مذهبی اهل سنت در زابل صورت گرفته است. در این زمینه علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت حنفی مذهب ایران و نخست از اون میپرسد در این باره چه اطلاعاتی دارد مولوی عبدالحمید.
برداشت ما همین است که بعد از تخریب حوزه علمیه امام ابو حنیفه زابل دستگیری ها اخیر انجام گرفتن و اونطور که بنده احساس و برداشت هست اینه که یه سیدی تخریب منتشر شده و فخش شده که من دامو نمیدانم که چه کسانی این سیدی را فحش کردن. سیدی حاکی از همون صحنه تخریب هست و اهانتی که به قرآن عظیم و شان انجام گرفته و اونجا به هر حال مسائلی که پیش آمده در همون صحنه شاید کسانی فیلم برداری کردند و بعد اینا به صورت سیدی منتشر کردند. به هر حال بعد از او التهاب زیاد پیدا شده توی جامعه و اوضاع بحرانی هست مقداری.
جناب مولانا عبدالحمید، آیا مشخص هست که چه کسانی دستگیر شدند و اسامی دستگیر شدگان چی هست؟
اسامیشون مشخصه ولی شاید بنده حفظ داشته نباشم. تعدادی از جوانان زاهدان دستگیر شدند و یکی استاد حوزه هست که در سایت حوزه کار میکنه بخش عربی، او هم دستگیر شده. یکی دیگر اساتیز احضار شده به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، اونطور که به من گزارش داده شده از جوانان شهر دستگیر شده. یکی همین مؤسسه فرهنگی اینجا داره سیدی و نوار و اینها را منتشر میکنه، او را گرفتند و تعداد دیگه جوانان که دستگیر شدن.
آمار دقیقی از افراد دستگیر شده وجود داره؟
تعداد شاید دقیقا من نتوانم بگم، بله همین 8 نفر الی 10 نفر هستند.
مولانا عبدالحمید، شما اشاره کردین که اوضاع در منطقه بحرانی است. ممکنه که توضیح بیشتری در این باره ارائه بفرمایید؟
اخیراً فشارهای مذهبی مقدار متوجه اهل سنت شده که به هر حال توسط علما موارد این فشارها مکاتبه شده با مسئولین نظام و مردم اینجا، مردم اهل سنت همه شهروندان ایرانی هستند، همه ایرانی هستند و به هر حال حق و حقوقی دارند و او حق و حقوق شهروندی خودشون را، قانونی خودشون را هم میخواهند. چیزی اضافه از قانون نمیخواهند. بازداشت نمیتونه مسئله را حل بکنه بلکه مسئله را بحرانی تر میکنه. رای حل همینه که به هر حال بشینن شکستگی ها حل بشه و مردم اطمینان داده بشه، اطمینان حاصل بکنن که در رابطه با آزادی مذهبی و حقوق شهروندی در ایران اسلامی با مشکل مواجه نخواهند شد.
مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت حنفی مذهب ایران با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ارزیابی نهایی خود از وضعیت فوتبال باشگاهی ایران به زودی راهی ایران می شوند. آیا فوتبال ایران حداکثر سهمیه در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را به دست خواهد آورد؟ بر اساس مقررات AFC ایران باید امتیازات لازم را که شامل امکانات فنی، ورزشگاه‌ها و حق پخش تلویزیونی است به دست آورد. در این خصوص غفور هاشمی مفسر فوتبال در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا چنین میگوید:
امکانات ما بسیار ضعیفه و ما در هر صورت الان چشم امید ما برای همین جام جهانی انتخابی که داره برگزار میشه ورزشگاه آزادیه و به جز این ورزشگاه، ورزشگاه تختیه، ولی ورزشگاه تختی اون شرایطی رو که باید از نظر IFC مورد تایید قرار بدن اونو به نظر میاد که اونا تاییدش نکنن. ولی الان فعلا ما چشم امید ما به ورزشگاه آزادی، ورزشگاه آزادی هم اون بازسازی که باید به خصوص طبقه دوم بشه هنوز نشده و اینجا متاسفانه مسئولین ما خوب به اینجا فعلا حرف میزنن ولی در عمل ما چیزی رو نمیبینیم.
حالا ممکنه بفرماییم چه چیزی هستش که AFC اینا رو ملاک میذاره؟ آقای هاشمی بررسی میکنه و میگه اوکی این تیم، این کشور صلاحیت داره با این تعداد تیم توی لیگ برتر باشگاه آسیا شرکت کنه.
امکانات امتیاز حق پخش تلویزیونی و اگر این وعده محقق نشه IFC با کسی شغل نداره و خیلی جدی سهمیه ما رو حذف میکنه.
کی قراره که نمایندگان AFC به ایران بیان و چقدر الان همه نگرانن که جواب این بازدیدشون چی میتونه باشه؟
ببین اینا به اصطلاح آقای کفاشیان گفته که ما تمام اطلاعات لازمی گرفتیم و برای IFC فرستادیم و فقط منتظریم که اونا بیان اواخر شهریور ما به ایران سفر بکنن و دوباره بازدید بکنن از امکانات ما و گفته که امیدواریم که امتیاز لازم ما کسب کنیم. اما نگرانی که الان اینجا وجود داره اینه که مردم ما خیلی نگران هستن. یعنی من فکر میکنم که اینقدر که مردم الان بعد از اون حزب اتفاق استقلال که اون اتفاق افتاد اسامی رو به موقع ندادن، الان مردم خیلی ناراحت هم و نگران هستن، چون پرسپولیس استقلال خواب میدونی که پرسپولیس بعد از سالها رفته آسیا و میگن که نکنه اتفاقی بیفته یو IFC شرایط ما رو برای میزبانی و امکانات ما رو یو تایید نکنه یو پرسپولیس استقلال دوباره خدای نکرده حذف بشه.
خب نمایندگان AFC اگر برای بازدید بیان کی نظر نهاییشون آقای هاشمی اعلام میکنن؟
اینا گفتم اواخر شهریور میان 18 دی ما اعلام میکنن.
غفور هاشمی مفسر فوتبال در تهران. با وجود این نگرانی ها علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا امید دارد که در فرصت باقی مانده بتوان راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کرد.
حق پخش رو بتونیم بگیریم و صدا سیما اون رو بگیریم، مشکل ما نداریم از نظر سهمیه.
همه مورد تایید دیگه. بله
خوب 100% نه، ولی خوب امکانات ما از نظر ورزشگاه تماشاگر اینا در استاندارد خودش هستش. تقریبا باید درست کنیم بالاخره، مثلا اگر 100 نمره دارن یکی با 50 قبول شدیم، یکی با 90 قبول شدیم، یکی با 60 قبول شدیم، فقط
تنجایی که از نومه نوادی حق پخش تلویزیونیه. بعد آقای کفاشیان برشون توضیح ندین که ما تلویزیون خصوصی نداریم، اینا چجوری باید حلش کنیم؟
دیگه حالا اینا رو داریم مقایسه میکنیم، اونها هم خیلیشون سخت چیز از خودشون بکنن بدن به ما که خیلی هم کمه دیگه، هم بازی بشن دیگه.
بل وقت چقدر امیدوارین که بشه این مشکل رو حل؟
خیلی امیدوار هستیم، چرا امیدوار هستیم که ما به صرف مسئولین و کاری که انجام میشه انجام میشه ان شاء الله.
آقای کفاشیان حرف زدین مثلا با اونایی که باید کمک بکنن توی مسئله، حرف زدین باشون؟
بله با مسئولین اونا اصلا ما صحبت کردیم، گفتیم مدارک هم بهشون دادیم، هم چیزا گوشو گفتیم.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است در روزهای آینده جهت ارزیابی نهایی خود از وضعیت فوتبال باشگاهی ایران راهی تهران شوند و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در تلاشند تا حداکثر امتیازات را برای کسب حداکثر سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده که 4 تیم می باشد به دست آورند. و خبری که در خصوص شکست پرسپولیس مخابره شده، از پرسپولیس نخستین شکست خود را در فصل جاری مسابقات لیگ برتر ایران کسب کرد، شکستی با نتیجه 1-0 از مس کرمان.
این رادیو فرداست
و در اینجا تازه ترین خبرها. حسن جعفری:
شب بخیر. مراسم هفتمین سالگرد واقعه تروریستی 11 سپتامبر روز پنجشنبه در آمریکا برگزار شد. در این مراسم که در ساعت 8:48 دقیقه و 6 ثانیه صبح به وقت واشنگتن و با 1 دقیقه سکوت به احترام قربانیان آغاز شد، این دقیقا همان لحظه بود که نخستین هواپیمای روبوده شده به برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرده بود. عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به سلامتی جان بیش از 50 زندانی کرد که در زندان‌های ایران دست به اعتصاب غذا زده‌اند ابراز نگرانی کرد. به نوشته بیانیه عفو بین الملل، اعتصاب غذای شماری از زندانیان از 4 شهریور ماه آغاز شده و اکنون 15 زندانی که در سنندج بازداشت شدند، 33 زندانی در ارومیه، 3 نفر در سقز و 4 تن که در تهران بازداشت شدند به این اعتصاب غذا پیوستند. خبرگزاری دولتی چین اعلام کرد ریزش کوه در جریان عملیات غیرقانونی حفر یک معدن به کشته شدن دست کم 151 نفر منجر شده است و بیم آن می رود که این آمار به صدها تن برسد. بر پایه این گزارش، روز دوشنبه در استان سیانگفن ظرف چند دقیقه تمامی یک دهکده 1000 نفری و بازارچه فضای باز آن از آب و گل و لای پوشیده شد. مقامات چینی از ارائه شمار ناپدید شدگان سر باز می زنند. بر اثر آتش‌سوزی در تونل انگلیس که فرانسه و بریتانیا را از یکدیگر جدا می‌کند، رفت و آمد در این تونل متوقف شده است. بر پایه گزارش‌ها 32 نفری که به هنگام آتش‌سوزی در تونل بودند، همگی به سلامت تخلیه شده و بیرون آمدند. به گفته ستاد حوادث غیرمترقبه استان آذربایجان غربی، جاری شدن سیل در این استان 3 کشته و 1 نفر ناپدید بر جای گذاشته است. مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی به ایرنا گفته است بر اثر بارش شدید باران و تگرگ در 8 شهر این استان سیل جاری شده است. در پی تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا، مسئولان این شرکت میگویند اتهام‌های آمریکا بی‌پایه و اساس است و این تحریم‌ها تأثیری بر کار این شرکت ندارد. روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 18 شرکت وابسته به آن را به دلیل کمک به حمل غیرقانونی ابزار و محمولات نظامی تحت تحریم قرار می‌دهد. و سرانجام سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ممکن است مسکو در مخالفتش با استقرار بخشی از سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی بازنگری کند، مشروط بر آنکه آمریکا و متحدان اروپاییش تضمین‌های متقاعد کننده‌ای بدهند که روسیه هدف این سامانه نیست.
حسن جعفری، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید و در اینجا نگاه تازه را خواهیم شنید که این هفته به بحث حجاب اختصاص دارد. شما همچنین با مطرح کردن فردا از دیدگاه خود می توانید در مسابقه این هفته نگاه تازه شرکت کنید. هانا کاویانی و محمد زرقامی:
نگاه 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 تازه نگاه تازه.
سلامی تازه از برنامه نگاه تازه. من هانا کاویانی.
من هم محمد زرقامی هستم و در این برنامه در کنار شما هستیم با یک برنامه حسابی شنیدنی درباره یک موضوعی که میدونم این روزا بحثش توی ایران هر جایی برین خیلی داغه. پس یه موزیک گوش بدین، ما برمیگردیم.
Aisha, smile for me now. I don't know, I don't know. Aisha, Aisha in my life.
Yeah.
She holds her child to her heart.
خب هانا یه ذره توضیح بده که اصلا این موزیک برای چی پخش شد و چه ارتباطی داره با موضوع برنامه این هفتمون.
موزیکی که پخش کردیم و فکر میکنم که البته بعضی از شنونده هامون به گوششون آشنا باشه به خاطر اینکه این موزیک قبلا توسط چپ خالد الجزایری خونده شده بود که این دفعه توسط گروه اوتلندیش، یه گروه مسلمان دانمارکی هن که خوندن. عایشه هم یک زن مسلمانه که حتی توی میوزیک ویدیو این آهنگ هم با روسری ظاهر میشه.
بحث امروز ما هم در مورد همین داستانه، یعنی در مورد حجاب، اما حجاب در ایران که خیلی هم این روزا خبرسازه.
آره محمد، اما اگه یادت باشه یک مهمونی هم توی این برنامه داریم.
من فراموش کردم، ببخش. مهمونمون کجا هست؟
داره میاد تو استودیو.
پس منتظریم تا بیاد. مهمونمون یه دختر 26 ساله زبر و زرنگ و قبراغه که تازه به جمع برو بچه های رادیو فردا اضافه شده. اسمش هم روزاست. روزا سلام.
سلام، من خیلی خوشحالم که توی برنامه‌تون دارم شرکت میکنم برای اولین بار توی برنامه نگاه تازه.
ما هم خوشحالیم که امروز تو با مایی و میخواییم که موضوع حجاب رو امروز دیگه تهاتوشو در بیاریم.
بحبه دیگه، مسئله داغ روز دیگه.
درسته. خب روزا، تو خودت تازه از ایران اومدی، میتونی برامون بگی اصلا ایران این روزا واقعا انقدر تغییر کرده این مسئله حجاب که خیلی هم در موردش صحبت میشه؟
حتما طرح امنیت اجتماعی رو شنیدین، گشته ارشاد، اینا همیشه بوده و الان هم هست. خب تعدادشون بیشتر شده، یه سری جای خاص، جای شلوغ مثل میدونای خیلی شلوغ، جایی که رفت آمد باشه، ولی من خودم به شخصه اونقدر باشون برخورد نکردم.
میتونی بگی اینکه تأثیری هم داشته روی طرز پوشش دخترا و پسرا؟ چون شنیدم که پسرا هم این ماجراشون تأثیر داشته.
اونطوری که من دیدم حداقل تو تهران پوشششون خیلی آزادتر هم شده.
جدا؟
ولی آره، ولی خب باشون خیلی مبارزه میشه، ولی اینا همچنان ادامه میدن دیگه.
خب الان پشت خط برنامه میثم هستش
از تهران که بریم ببینیم نظرش راجع به حجاب چیه.
طبیعی است که به عنوان یه جوان ایرانی که پایبند اسلام به عنوان دین خودم هستم درباره حجاب هم دیدگاه مثبتی دارم. قطعا دربارش تحقیق کردم و دیدم که این باور درستی است. اخلاق به صورت محض پذیرفتنیه، یعنی نیکی و پلشتی به صورت کامل ذاتی پذیرفته است در همه جوامع. حجاب هم میبایست همین گونه با توجه به فضای پیرامونش در نظر گرفته بشه، هم فضای در واقع عرفی جامعه و هم وابستگیش به مبانی و آموزه‌های دینی اسلام. به دلیل امنیت اخلاقی که در جوامع اسلامی میبایست شکل بگیره، آقایان هم به یه سری از پرهیزها گمارده شدن، توصیه شدن که این پرهیزها باعث میشه که جنس مخالفشون از یک امنیت روانی و اخلاقی بهره‌مند باشه. در عرصه‌های عمومی این موضوع اجبار داره، در عرصه خصوصی موضوع اجباری نداره. همچنان که من میتونم آموزه‌های مذهبی هم بگم، بسیاری از مراجع تقلید اعتقادشون این است که اگر کسی به این باور نرسیده و این باور رو نداره، لزوماً دیدن یا رؤیت خانم بدحجاب یا بی‌حجاب گناه محسوب نمیشه، به گردن خود شخص است. در ایران که فضای عمومی جامعه هم چیزی رو نمیپذیره، به هیچ روی حتی بازترین مردهای ایرانی نمیپذیرن زنی داشته باشن که با همچین صورت و شکلی بخواد در کنار دیگر مردا ظاهر بشه. یعنی کمتر مرد ایرانی رو سراغ دارم که بپسند زنش برهنه یا نیمه برهنه نیمه اوریان در دیدگاه مردانگی ظاهر بشه.
خب حرفای میثم از تهران رو شنیدیم، جوانی که بر مبنای اعتقاداتش با مسئله حجاب موافق بود. اما محمد یک سوالی داشتم، تو هم جزو مردای ایرانی هستی که میثم ازش صحبت میکرد؟
من فقط میتونم یک چیز رو بهت بگم، همه مردا به یک اندازه فکر نمیکنم اینطوری فکر کنن که این اجازه رو دارن که همسرشون رو ملزم کنن که تو باید این گونه پوشش رو داشته باشی. نه، خوشحال شدی جواب منو شنیدی دیگه، خیلی
آره،
نشون میده.
آره خوب بود، اما فکر میکنم که
روزام خوشحال شده.
آره خوب، این خیلی اختیاریه.
اما بد نیستش که ما به دلیل اینکه قراره که در این برنامه و برنامه بعدی به موضوع حجاب بپردازیم، شروع کنیم یه بررسی کردن. اینکه مطمئناً خیلی از جوانای ما شاید ندونن که اصلا حجاب بحثش از کجا شروع شده تو ایران.
البته اینکه حجاب از کی وارد ایران شده که در برخی از منابع گفته شده که حجاب همیشه وجود داشته برای ایرانی ها و چیزی نبوده که بگیم وارد شده، اما اون چیزی که ما داریم در موردش بحث میکنیم بحث ما برمیگرده به یک
اختیاری اجباری بودنشه و دولتی بودنشه.
یعنی ما میخواییم بحث حجاب دولتی رو بکنیم.
به همین دلیل فکر کنم بد نباشه به سراغ خانم مهرانگیز کار در آمریکا بریم.
دو دوره تاریخی رو حضور داشته،
بررسی کردن، کتاب‌های متعددی در این باره نوشتن،
مقالات زیادی نوشتن از جمله برای مجله معتبر فردوسی در گذشته،
یا کتاب اخیرشون که در سال 2006 چاپ شده، کتاب شورش.
روزا با کتابای خانم کار که آشنا هستی؟
بله، من مشارکت سیاسی زنان، موانع و امکانات خانم مهرانگیز کار رو خوندم و به نظرم خیلی جالب بود.
پس اگه بچه ها موافق باشین بریم بدون معطلی سراغ
خانم مهرانگیز کار.
دفعه اولی نیست که موضوع حجاب دولتی شده. در زمان رضا شاه پهلوی هم موضوع حجاب دولتی شد، برای اینکه بی حجابی اجباری اعلام شد. ولی بعد از پایان دوران رضا شاه و آمدن پهلوی دوم، زنان ایران حق انتخاب داشتند.
نه رضا شاه، نه آیت الله خمینی قبل از اینکه بخوان مثلا حجاب رو از سر کسی به زور بردارن یا به زور بر سر کسی بذارن، هیچ کدومشون هیچگاه حرفی از این مسئله نزده بودن، درسته؟
رضا شاه پهلوی نه، هرگز. اساسا اگر یک چنین اعلامی کرده بود، من گمان نمی‌کنم ایشون میتونست روی کار بیاد. آیت الله خمینی هم هرگز سخنی درباره اجباری شدن حجاب نگفت قبل از اینکه رهبری انقلاب رو در ایران به عهده بگیرن. ولی وقتی از ایشون سوال میشد درباره پوشاک زنان، همواره تا اونجا که من یادم میاد پاسخ ایشون این بود که تا حدودی که شؤونات اسلامی مراعات بشه، ولی هرگز توجه نمیدادن به بحثی به نام حجاب اسلامی.
یک جا خانم کار آیت الله خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه السفیر که کیهان بهمن 57 نقد کرده، گفتن که زن مسلمان به دلیل تربیت اسلامی خود پوشیدن چادر رو انتخاب
بله،
کرده
بله.
و در آینده زنان آزاد هستن که در این باره خودشون تصمیم بگیرن و فقط لباس‌های جلفه که باید اون رو ممنوع کنیم.
اینجا هم که ایشون خیلی صریح حرف میزنه راجع به حجاب، اون رو به عنوان انتخاب زن مسلمان مطرح میکنه و انتخاب زن مسلمان رو وقتی که به این صورت مطرح میکنن، بعدن حتما میتونه به صورت تهدیدآمیز عمل کنه. یعنی اگر من مسلمانم و حجاب رو انتخاب نکردم، این دیگه برای امنیت من خطرناک میشه.
موقعی که حجاب رو تصمیم به اجباری کردنش میخواستن بگیرن، بحث این بود که به وسیله حجاب زنان حذف نمیشن از جامعه، بلکه ورودشون به جامعه از این طریق میتونه تسهیل بشه.
من اینو به عنوان یک عامل قبول دارم، ولی فکر نمیکنم که این تنها عامل ورود زنان بوده برای اینکه مراکز دانشگاهی رو تقریبا اکثریت شو به خودشون اختصاص بدن. یک عامل مهم دیگر این بوده و هست که زنان جوان در ایران فرصت‌های خیلی کمتری دارن برای اینکه بتونن وارد جامعه بشن و تنها راهی که شاید به نظرشون اومده پیدا کردن یا تنها گریزگاه این بوده که وارد مراکز دانشگاهی بشن.
هنوز هم که با حقوقدان‌ها صحبت میشه، تعریف مشخصی برای این قضیه گویا وجود نداره.
نه، ببینین، ابتدا اصلا با قانون‌گذاری شروع نشد. ابتدا با بحث‌های فقهی شروع شد. مطلبی مطرح شد که خوب است که زنها حجاب مراعات کنند. در دوران دولت موقت بود، به صورت‌های مختلف نیروهای مختلف سیاسی، هم از نیروهای میانه رو و نیروهای تند رو، به یک شکلی حجاب اجباری رو به نظر من حمایت کردند و کسانی که دیگه آمدن حکومت دینی و یا تأسیسش رو علاقه بهش نداشتند، اینها هم اغلب سکوت کرده بودند. فقط جمعی از زنان وارد کاخ دادگستری شدند یک روز و در اونجا تظاهراتی داشتند. روزهای دیگری در برابر نخست وزیری رفتند. اما مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که بعد از مدتی حجاب اجباری در قانون وارد شد، یعنی نهادهای قانونگذاری که شکل گرفت در قانون وارد شد. ولی قبل از اینکه تبدیل به قانون بشه و مجازات شلاق رو برای زنان در پی داشته باشه، قبل از اون وارد مقررات استخدام کشوری شد، چون مقررات استخدام کشوری احتیاجی نبود که حتما در پارلمان به تصویب برسه و در دولت تصمیم گیری میشد راجع بهش. اما بعد در سال 1361 از این دوران هم گذشتیم و دیگه تبدیل شد به یکی از مواد قانون مجازات اسلامی که در اون عدم مراعات حجاب رو جرم اعلام کرده، از نوع فعل حرام مجازات تعزیراتی براش در نظر گرفته که 74 ضربه شلاقه. بعد از اون سالها گذشت و به علت فشارهای محافل بین المللی این ماده قانونی رو اصلاح کردن و در حال حاضر مجازات کسی که حجاب اسلامی رو مراعات نکند یا 2 ماه حبس و یا جزای نقدی. اما قانون حجاب اسلامی رو تعریف نکرده.
30 سال از عمر انقلاب بهمن 57 میگذره و همچنان به قول خانم کار بحث جامعه ایران بحث حجابه و همچنان این بحث میشه گفت یکی از داغ‌ترین بحث‌هاست.
آره، ولی تهران شنیدین در سالهای اخیر که نمایشگاه حجاب برگزار میشه. من خودم ندیدم.
من ولی رفتم. یک جای دیگه‌ای که خیلی ما تصویر انواع و اقسام پوشش‌ها رو می‌بینیم، بعضی وقتا هم حتی دخترای جوان الگو برداری می‌کنن، سینمای ایرانه که اتفاقا تو یک دهه هم کاملا پوشش ها توش متحول شد.
فکر میکنم تو سالهای اخیرم خصوصا پوشش زنان در سینما خیلی عجیب شده. محمد فکر.
چرا عجیب شده؟ بذار اینو از روزا بپرسیم که تازه اومده. روزا سینما رفتی فیلمی ببینی؟
آره رفتم. فکر میکنم در مقایسه سینما با تلویزیون خب آزادیاش خیلی بیشتره، یعنی شما اصلا نمیتونی با هم دیگه مقایسه کنین. اگه توی تلویزیون برنامه‌ای ببینین خب پوشش اسلامی کاملا رعایت شده، ولی تو سینما نمیدونم چه معیاری هستش، خب اینطوری نیستش.
اما بریم سراغ یکی از هنرمندان سینمای ایران که امروز کارگردانی میکنه اما دیروز فیلمای خوبی بازی کرده بوده.
بله، خانم مهشید افشارزاده،
بازیگر فیلمهای بایسیکل ران از محسن مخملباف، بچه های طلاق از تهمینه میلانی، افسانه آه از تهمینه میلانی، بلوف از ساموئل خاچیکیان و خیلی فیلمای دیگه.
میریم که نظر خانم افشارزاده رو در مورد تاثیرات حجاب در سینمای ایران بپرسیم.
تو سینمای ایران وقتی که شما وارد این سینما شدید در همون دهه 60، مسئله حجاب اصلا چه جایگاهی داشت و آیا دستورالعملی وجود داشت یا نه؟
ببینید، من سال 67 اولین فیلممو بازی کردم به نام بایسیکل ران که در اون دوره سخت‌ترین وضعیت رو ما داشتیم، سینمای ما از نظر حجاب، از نظر شخصیت زن در سینما، در فیلم‌ها از نظر حجاب فیلم‌ها، اگر به اون فیلم‌ها رجوع کنید می‌بینید که کاملا حجاب سختی داشته. و در دوران آقای خاتمی که به ریاست جمهوری رسیدن و دوران معاونت سینمایی آقای سیف‌الله‌داد این محدودیت خیلی کم شد. بعد نقشای اول فیلم ها به زنها داده شد، اکثر فیلم ها.
و حتی من اگه اشتباه نکنم برای اولین بار بود که توی سینمای ایران زنها اجازه پیدا کردن که تو فیلم ها شلوار بپوشن.
بله، به خصوص شلوار لی، بلوز و شلوار و شلوار لی. رنگ حتی ما نمیتونستیم انتخاب کنیم. من برای یه فیلمی مورد مؤاخذه قرار گرفتم، گفتن که چرا رنگ آبی زنگاری پوشیدی تو این فیلم. گفتم خب به هر حال نظر کارگران طراح لباس. گفت شما به عنوان
فیلم بلوف میگی؟
بله. گفتم به عنوان یه نمونه زن ایرانی میبین روی پرده، شما نباید قبول کنید زیر بار برید. به عنوان یه بازیگر باید بگید نه، من این رنگ رو نمیپوشم. شما فکر کنید با رنگ مشکل داشتیم ما تا چند سال.
جواب کارگردان در این مواقع چی بود خانم؟ مثلا در فیلم بلوف جواب آقای خاچیکیان چی بود در این باره؟
اونا اصلا به آقای خاچیکیان حرفی نزدن. به من که بازیگر این فیلم بودم، اونا با من این رو مطرح کردن. اصلا با آقای خاچیکیان اصلا این حرف نزدن. ایشون به عنوان که یه مسیحی بودن، خب شاید کارشون توجیه شده بودن. من میگفتن شما نباید زیر بار میرفتی، شما نباید قبول میکردی.
خانم افشارزاده، شما در کارگردانی هم دستی دارید. از پشت صحنه میخواستم ببینم بحث پوشش، آیا راحت تر نبودید اگر پوششتون شکل دیگری بود؟
طبیعتاً چرا؟ طبیعتاً این پوشش خیلی دست و پای آدم میبنده دیگه. شما الان همش باید حواستون باشه آیا موام بیرون نیاد، توی عکسی که دارم پشت صحنه میندازن موهای من بیرون باشه، برای من مشکل ایجاد میشه. نمیدونم، به هر حال اینا یه مقدار انرژی آدمو میگیره دیگه. فکر آدم و خلاقیت رو از آدم میگیره، چه پشت صحنه چه جلوی دوربین.
خانم افشارزاده، حجاب همچنان در سینما ایران دغدغه زنان هست یا نه؟
حجاب الان خیلی مطرحه، یعنی حل نشده هنوز. فیلمسازا خب مشکل دارن، میگن واقعیت زندگی و فیلم به هر حال باید توی فیلم حس بشه، باید در بیاد. نه اتفاقا یه مشکلیه.
حجاب اصلا چه تأثیری روی سینما ایران گذاشته؟
ببینید، اولین شرط قبول مخاطب از یک فیلم این هستش که واقعیت توی فیلم وجود داشته باشه، یعنی ماجرا و داستان رو باور کنه، شخصیت‌ها رو باور کنه. یکی از عواملی که اجازه نمیده این رو تماشاچی باور کنه همین حجابه. مثلا فکر کنید یک زنی میخواد از حموم بیاد بیرون، اینو سعی میکنن نشون ندن، خب اون لحظه داستان ایجاب میکنه. یا مثلا خوابیده باید یه روسری سرش باشه، مثلا شما فکر کنید توی فیلم علی سنتوری زن شوهره که خود همدیگر دوست داشتن، مثلا یه روسری قرمز گرفته بودن، دو طرفشو گرفته بودن میچرخیدن، مثلا این میخواست محبت این دوستا به همون به رنگ قرمز برسونه ولی به واسه یه روسری. بعد خود بازیگر هم اون آزادی عمل رو نداره. شما فکر کنید مثلا آب دهانشو میخواد قوت بده، بغضشو نشون بده، خب این گلو نشون داده میشه که خب آب دهانشو داره قوت میده. وقتی این بسته است، یه چیزی زیر فک گره خورده، مثلا اون حالت ریلکسی که آدم باید توی بازیگری داشته باشه و تخیلش رو به کار بیاره، همه صفحه میشه که مواظب باشه موهاش دیده نشه، مواظب باشه روسریش عقب نره، گلوش دیده نشه. خود من به شخصه واقعا این محدودیت ها باعث شده که نتونم اون خلاقیت لازم رو داشته باشم انگام ایفای نقش. من یه سریال کار میکردم، مثلا گوشی تلفن دستم بود، میگفتن مثلا ناخونت اگر 2 میلیمتر یا میلیمتر این تو تلویزیون مشکل پیدا میکنه، از انگشتر برق میزنه، یعنی محدودیت های اینجوری. بعد ساق دست دیده میشه، من مجبور بودم آستینم رو بگیرم تو دستم که پایین نیاد وقتی دستم آوردم بالا دادم با تلفن صحبت.
گویا یک آیین‌نامه جدیدی از سوی وزارت ارشاد صادر شده درباره بازیگران زن در سینما. شما از این آیین‌نامه اطلاعی دارین؟
ببینید دوباره پوشش شده مثل زمان همون بعد از انقلاب دیگه، یعنی موها کاملا باید داخل باشه، آرایش اونچنانی نباشه، لباسا مثلا تنگ نباشه، یه همچین حالتی که دیگه خود فیلمسازام دیگه میدونن دیگه الان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هستش و باید یک سری معیارا دوباره رعایت بشه.
خانم افشارزاده، با این همه محدودیتی که حالا شما ازش اسمی برین، تو این سال‌ها ما شاهد حضور بازیگرای زن خیلی خوبی بودیم، یعنی دیدیم که زن‌ها چقدر توانا هستن تو سینمای ایران.
بله درسته، از نمونه خانم گلشیفته فرهانی که واقعا بازیگر خیلی خوبیه. فقط شرایط خیلی سختیه، شما ببینید چقدر باید آدم با استعداد باشه، چقدر آدم پر انرژی باشه که بتونه باز با این محدودیت‌ها بتونه به دل بیننده بشینه، بازی خوبش رو ارائه بده. همه اینا شرط دیگه، بتونه بیننده رو بکشونه سینما. موی عروس و کازاد پره شاپرک آزاد دشواره های گیداز از پشت عینک آزاد لحظه ی تردید آزاد آواز تبعید آزاد از جل ستون و بیستون تا تخت جمشید آزاد.
خب این ترانه‌ای هم که شنیدین اسمش بود آزاد، با ترانه‌ای از شهریار قنبری، آهنگ سیاوش قمیشی و صدا هم که مشخص بود دیگه.
بله خانم لیلا فروهر.
خب ولی الان میرسیم به یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها.
آره، از هفته گذشته که ما مسابقه رو اعلام کردیم، مسابقه ماه نگاه تازه، یک عالمه ایمیل و اسمس و تلفن دریافت کردیم.
ولی یه مسئله وجود داشته هانا جون.
بفرمایید.
اونم این که خیلی یا اسمشون رو نذاشتن یا اصلا شماره تلفن گذاشتن. ما نمیدونیم منظورشون از شماره تلفن اینه که ما زنگ بزنیم تا در مسابقه شرکت کنن.
چند تا نکته رو ما برای شرکت در مسابقه بگیم. اول اینکه حتما اسمتون رو ذکر کنید، به خاطر اینکه به هر حال ما باید برنده مسابقه رو مشخص بکنیم با اسمش. دوم اینکه تک جمله بگین. خیلی متشکریم از کسایی که طولانی برامون نوشته بودن، منتها ما احتیاج به تک جمله داریم. در یک جمله به ما بگید که فردا رو نسل امروز چه جوری می‌بینه. یک بار دیگه هم البته فکر کنم که به سراغ داورهای این مسابقه هم برید.
دوستان عزیز نگاه تازه سلام، من نازی عزیما هستم. منم مثل همه آدم ها به دنیا آمدم و مدرسه رفتم و خلاصه همه کارهایی که معمولاً بقیه آدم ها در زندگیشون میکنن کردم. اما غیر از اونها چند تا کتاب ترجمه کردم. پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی، کتاب دیگر دفتر پرسش ها مال پابلو نرودا، مجموعه داستانی از هنری میلر، کتاب زیر آسمان های جهان که مصاحبه و گفتگویست با دکتر داریوش شایگان، کتاب در نومیدی بسی امید است که سرگذشت دوبچک هست به زبان خودش و چند کتابم زیر چاپ دارم. یکی کتابی درباره میشل فوکو که حدود 16 ساله که زیر چاپ هست. کتاب دیگری هم البته ترجمه کردم که اون به دلیل سانسور چاپ نشده، همون کتابی که میشناسید، عشق در سالهای وبایی. یک رمان هم در دست نوشتن دارم که امیدوارم بالاخره فرصت کنم و تمامش کنم. خب این از خود من، اما بریم سر مسابقه. به نوبه خودم از شما دعوت میکنم که حتما در این مسابقه شرکت کنید. حالا اینکه برنده بشوید یا نشوید اصلا مهم نیست، یعنی مهم هست ولی در درجه دوم اهمیت قرار داره. مهم اینه که این برنامه انگیزه خواهد شد برای اینکه مدتی آدم همه فکرهای ریز و درشت و خوب و بد رو از سرش دور میکنه و به یک چیز خوب، به یک چیز قشنگ و زیبا، به یک چیز تازه فکر میکنه. از طرف دیگه خواندن این جمله های خوب و زیبا و تازه شما مایه خوشوقتی من هم میشه. پس از همین حالا دست به کار بشید. منتظر شنیدن و خواندن جمله های دوست داشتنی شما هستم.
سلام به دوستان عزیز برنامه نگاه تازه. شهرنوش پارسیپور هستم. 46-7 ساله که دارم می‌نویسم. 10-12 جلد کتاب دارم که جز معروف‌ترین‌هاش از سگ و زمستان بلند، ماجراهای ساده و کوچک روح درخت، توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، عقل آبی، خاطرات زندان، شیوا، بر بال باد نشستن، رمان جدیدی از الان زیر چاپه به نام آسیه در میان دو دنیا. من شما دعوت میکنم که در این برنامه نگاه تازه به اسم مسابقه ماه شرکت کنید. شما باید در یه جمله قصار بتوانید فردا رو برای نسل امروز مطرح بکنید و نسل فردا هم بتوانه از این جمله استفاده بکنه و امیدوارم بتونید آینده رو خوب حدس بزنید. ولی اگه بتوانید در این مسابقه شرکت کنید، جنگ و نزاع ذهنی خوبی است برای خودتون. تشکر میکنم از شما.
داورا رو معرفی کردیم، اما جایزه‌مون رو کی میده؟
پس بهتره بشنویم صدای ملودی، یکی از آبجیهای گروه آبجیز رو.
جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی همه از گروه ما که آبجیز هستیم.
ایمیلی که این هفته دریافت کردیم بجز مسابقه، دوست خوب و همیشگیمون لیلا نوری آریان، ممنونیم ازت لیلا که بازم اظهار لطف کردی به برنامه و البته گفتی که میخوای توی مسابقه شرکت کنی. ما منتظر جملت هستیم.
رویا نوروزی برای ما ایمیل زده. ببخشید رویا جان، ما نتونستیم ایمیلی که فرستادی رو باز کنیم.
ایمیلی داشتیم از آرش قاجارجزی که برامون بلاگش رو فرستاده بود. آرش جون بلاگتو دیدیم، خیلی عمالی بود.
یه رپر هم به اسم ایثار یه کار خیلی قشنگ برامون فرستاده که کارتو گرفتیم، حتما هم تو یکی از برنامه‌ها پخشش می‌کنیم.
خوشم از اصفهان با ما تماس گرفته، خواسته که با خانم گوگوش مصاحبه‌ای بکنیم.
بیات عزیز برامون ایمیل زده و ازمون فیلتر شکن خواسته بود. بیات عزیز، فیلتر شکنم توی 24 ساعت شبانه روز از بخش خبری از رادیو پخش میشه، میتونی از اونجا بشنوی و استفاده کنی.
به پایان این برنامه نزدیک میشیم، اما همچنان بحث حجاب جریان داره. هفته آینده نظراتتون رو درباره این برنامه حتما با ما در میون بذارین. خب شماره تماس ما رو هم داشته باشید. 2042-02-21-12-41-14.
ایمیل برنامه نگاه تازه هم که هستش jawanan@radiofarda.com.
هانا راستی این هفته شنیدی که حتما پرویز عطابکی یکی از آهنگسازهای قدیمی ایران درگذشت.
بله.
اگه موافق باشی، روزا موافق باشه.
بله بله.
میریم یکی از کارهای قدیمی و خاطره انگیز پرویز عطابکی رو با ترانه ای از شهریار قنبری گوش بدیم. بله. به اسم جمجمک برگ خزون.
غم چیه قصه چیه دل دیر کدومه با کنی رحمتونو غم هیچون کدومه خاتون مادر زینب خاتون بیچاره قد کم از جوان بلندتر از جوان مشکی‌تر خورشید چین تو زندگی ابر رو پس بزنی
نگاه تازه را میشنیدیم که هانا کاویانی و محمد زرقامی تهیه کرده بودند و لحظاتی پیش در هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر کاندیداهای دو حزب اصلی و رقیب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه و باراک اوباما از حزب دموکرات، به رغم اختلاف نظرهای سیاسی خود، در حرکتی به نشانه اتحاد آمریکا در قبال تروریسم در کنار یکدیگر در محل فاجعه 7 سال پیش در نیویورک، محل برج‌های دوقلوی پیشین حضور یافتند و یاد قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر را گرامی داشتند. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، تکرار میکنم 20420221124113. در طول 24 ساعت شبانه روز میتوانید در تماس با پیامگیر رادیو فردا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در قبیل مسائل گوناگون بیان کنید. همچنین می توانید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا نظرات و پیامک‌های کوتاه خود را برای رادیو فردا ارسال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شویم. لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها را با حسن جعفری خواهید شنید.